ساعت 19 اینجا رادیو فرداست. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که در روز یک شنبه 28 خرداد ماه سال 1396 خورشیدی 18 ماه ژوئن سال 2017 میلادی شنونده اون هستید. در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا گزارش‌های متنوعی رو برای شما تدارک دیدیم که تا ساعت 8 شب تو این برنامه پخش خواهد شد. اما قبل از اینکه بهتون بگم که دقیقاً موضوع این گزارش‌ها چی هست، به سنت این برنامه میریم سراغ تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم آزاده اسدی.
متشکرم از تو کیوان و سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا. ارتش عراق میگوید عملیات بازپسگیری آخرین سنگر گروه خلافت اسلامی یا داعش در موسل بامداد امروز یکشنبه آغاز شده است. بنابراین گزارش، حملات هوایی از نیمه شب آغاز شده و نیروهای امنیتی با طلوع آفتاب به شهر قدیم یورش بردند. داعش 3 پیش موسل را اشغال کرد. نیروهای عراقی 10 است که میکوشند با حمایت هواپیماهای جنگی ائتلاف به رهبری آمریکا داعش را از موسل بیرون برانند. بازپسگیری شهر قدیم که پر از کوچه‌های باریک است برای بیرون راندن داعش از موسل اهمیت راهبردی دارد. همزمان حدود 150,000 غیر نظامی در شهر قدیم گیر افتادند. شمار شهروندان فرانسه که تا ظهر امروز به پای صندوق‌های رأی مرحله پایانی انتخابات پارلمانی این کشور رفتند، کمتر از حد معمول اعلام شده است. وزارت کشور فرانسه گزارش داده نرخ مشارکت تا ظهر امروز به نزدیک 18% رسیده که کمترین میزان مشارکت در دوره‌های پیشین انتخابات مشابه تا همان ساعت است. رأی‌گیری تا ساعت 8 امشب ادامه دارد. عذرخواهی میکنم. بنابر نظرسنجی‌ها در این انتخابات اکثریت بزرگ کرسی‌های مجمع عمومی را حزب حامی امانوئل ماکرون کسب کرد. امانوئل ماکرون 39 ساله وزیر پیشین اقتصاد فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته بر نامزد راستگرای جبهه ملی پیروز شد. دولت پرتغال میگوید 62 تن قربانی آتش‌سوزی در جنگل‌های مرکزی این کشور شدند. شمار قربانیان رو به افزایش است. نزدیک به 600 مامور و 160 ماشین آتش‌نشانی روز شنبه برای مهار کردن آتش راهی جنگل‌های آتش گرفته شدند. آتش‌سوزی بعد از ظهر روز شنبه در بخش پدراگوا گرانده در 50 کیلومتری شهر کویمبرا آغاز شده و به سرعت گسترش یافته است. نجات جان ساکنانی که همچنان با خطر مرگ روبرو هستند در اولویت عملیات امدادگران قرار گرفته است. اما در ایران نماینده میاندواب شاهین دژواتکاب در مجلس گفته است بعد از آغاز به کار مجدد مجلس از وزیر صنعت درباره حوادث معدن آقدره سوال خواهد کرد. جانبخش محبینیا در گفتگو با ایسنا عدم نظارت دقیق دولت در معدن آقدره و به توصیف او برخورد غیر منصفانه پیمانکار موجب نارضایتی ساکنین شده است. بنابر گزارش‌های قبلی در درگیری روز پنجشنبه 25 خرداد ماه بین نیروی انتظامی و کارگرانی که برای یافتن شغل به معدن طلای روستای آقدره در شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی رفته بودند 13 تن مجروح شدند. جهانبخش محبینیا بخش دیگری از نارضایتی مردم را به بیماری‌های ناشی از گازهای آلاینده و آلودگی آب و هوا نسبت داده و گفته در کنار مراتع در حال تخریب و نبود کارخانه‌های اشتغالزا، مردم منطقه از کارگری معدن هم محروم شدند و کارگران را از جای دیگر می آورند. هنوز دولت، وزیر صنعت و وزیر کشور واکنشی بین ابراز نظر و پرسش ها نشان ندادند. طیبه سیاوشی شاه عنایتی نائب رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی میگوید هیچ منع قانونی برای ورود زنان به ورزشگاه ها وجود ندارد. او در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایلنا گفته زنان تا همین 3 پیش بدون هیچ مشکلی وارد ورزشگاه ها می شدند. نائب رئیس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به ورود شماری از تماشاگران زن به 2 مسابقه والیبال مردان در هفته گذشته گفته گام اول به خوبی طی شده و در نظر گرفتن راه ورود و خروج مجزا برای زنان و مردان مانع از بروز اشکال شد. به گفته عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بیشترین انتقاد را طرفداران حضور زنان در ورزشگاه ها کردند که می گفتند این حضور نمایشی و گزینشی بود است. بنابر گزارش ها تماشاگران زن در 2 مسابقه یاد شده محدود به خانواده ها و آشنایان بازیکنان مرد بودند. شورای هماهنگی حزب الله در نماز جمعه هفته گذشته تهران در توماری خطاب به ریاست قوه قضاییه اعلام کرد اگر این قوه مانع ورود زنان به ورزشگاه ها نشود، حزب الله ها مجبور می شوند آتش به اختیار از ورود زنان به ورزشگاه ها جلوگیری کنند.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم آزاده اسدی شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که میتونیم تا ساعت 8 امشب تو این برنامه گوش کنیم. عملیات آزادسازی شهر موسل به مراحل پایانی نزدیک شده. عراقی‌ها در کوچه پس کوچه‌های شهر قدیمی موسل به دنبال شبه نظامیان داعشند. خبرهای این رویداد را بررسی خواهیم کرد. بگومگوی رئیس جمهور و رهبر وارد مرحله تازه شد، چرا که تعدادی از مراجع تقلید در دفاع از آیت الله خامنه ای وارد مجادله شدند.
حاکم الهی رو خدا باید تعیین کنه. شما یه سلیه از مجد و بلاغل دیدید، این برای اتمام حجت بود در این جمعیت.
این پاسخی بود از سوی مکارم شیرازی به این اظهارات حسن روحانی.
امیرالمومنین مبنای ولایت رو و مبنای حکومت رو نظر مردم و انتخاب مردم میداند.
گزارشی خواهیم داشت از این مجادلات و معانی پشت پرده این بگومگوها.
این در دوران آیت الله خمینی در رأس قدرت نبود، این نظریه در دوران آیت الله خامنه ای اتفاق
افتاد. واکنش های ضد و نقیض مقام های ایرانی به تحریم هایی که ممکن است از سوی واشنگتن اعمال شوند، مروری خواهیم داشت بر مهمترین اظهار نظرها و هشدار پوتین در ارتباط با تحریم روسیه، مشکل احتمالی هندوانه و خربزه های وارداتی و مراسم 135مین سالگرد تولد محمد مصدق، سیاستمدار سرشناس ایرانی در قرن 20، همه در این برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا. خب قبل از هر چیز بریم سراغ موسل، جایی که نیروهای عراقی در روز یکشنبه عملیات خودشون رو برای بازپسگیری شهر قدیم موسل از دست نیروی حکومت اسلامی، خلافت اسلامی یا همون گروهی که به اسم داعش همه میشناسیم آغاز کردند. اینطوری که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، مقام‌های ارتش عراق میگن که این حمله با حضور مشترک نیروهای ارتش، نیروهای ضد تروریستی و پلیس عراق در حال انجام هست. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه که خبرهای مربوط به نبرد با داعش رو از نزدیک دنبال میکنه، هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست تا ما رو در جریان جزئیات بیشتر قرار بده. ایلیا درود میفرستم به تو. اول از همه از خود این عملیات شروع بکنیم. فکر میکنم همه منتظرن بدونن که عملیات به کجا رسیده، آیا خبر تازه‌ای داریم ازش یا نه.
کیوان درود بر تو و بر همه شنوندگان از رادیو فردا. در حقیقت عملیات دشواری هست برای نیروهای عراقی. دلیل دشوار بودن این عملیات این هست که بخش قدیمی موسل که معروف هست به شهر قدیمی موسل، منطقه هست با انبوهی از ساختمان ها و تعداد زیادی از کوچه پس کوچه های بسیار تنگ و باریک. اینها علاوه میشه بر مقاومتی که شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی از خودشون نشون میدن با استفاده از مهاجمان انتحاری، تکتیر اندازها و خودروهای بمب‌گذاری شده. در ابتدای عملیات منابع نظامی گفتن که نیروهای شرکت کننده 4 خودروی بمب‌گذاری شده رو در بدو ورود به بخش قدیمی شهر موسل منفجر کردن. قبل از این عملیات کیوان به گفته سپهبد عبدالامیر رشید یارالله فرمانده عملیات نینوا آمده ایم، جنگنده های هوایی ائتلاف بین الملل و همچنین جنگنده های ارتش عراق مواضع گروه حکومت اسلامی رو در بخش قدیمی موسل بمباران کردن و بامداد امروز عملیات آغاز شد. گفته میشه در بخش هایی از این بخش قدیمی شهر موسل نیروهای حاضر در عملیات که نام بردی ازشون نیروهای ارتش، دستگاه مبارزه با تروریسم و همچنین پلیس فدرال تونستن نفوذ بکنن و الان در اطراف این منطقه درگیری ها به صورت خانه به خانه و کوچه به کوچه ادامه داره. شمار شبه نظامیان داعش در این بخش از شهر حدود نزدیک به 100 نفر تا 300 نفر برآورد میشه بنا به گفته مسئول عراقی. شمار دقیقش مشخص نیست اما نبردها بسیار شدید ادامه داره.
بعد وضعیت این غیر نظامی ها، همین 100 تا 300 نفری که میگه، الان چطور هست؟ وقتی همچین اتفاقی میفته اصولا مردم عادی باید چیکار بکنن، کجا میرن؟
کیوان 100 تا 300 نفر شبه نظامیان هستند. غیر نظامیان شمارشون به بیش از 100,000 نفر میرسه به گفته سازمان ملل متحد. وضعیت این غیر نظامیان بسیار بغرنج است. اینها نتونستن از این منطقه خارج بشن. دلیل عمدهش این هست که شبه نظامیان داعش مردمی رو که در روزهای گذشته سعی کردن فرار کنند هدف قرار دادن. حدود 200 نفر از مردم به گفته مقام های عراقی و سازمان بین المللی از پشت تیر خوردن، یعنی از مناطق محل حضور داعش. واقعا نمیشه در مورد وضعیت این غیر نظامی که حضور دارن و سازمان ملل متحد میگه نیروهای داعش دارن از اونها به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن چیزی گفت. وضعیتشون بسیار بحرانی است، علاوه بر کمبود آب و غذا و تمام مواد مورد نیاز برای زندگی، الان جنگ های تن به تن، جنگ های خونه به خونه و کوچه به کوچه وضعیت اونها رو دشوارتر کرده و جان اونها رو در معرض تهدید قرار داده. کیوان، این بخش از شهر موصل یک مشکل دیگه داره و اون فرسوده بودن بافت مسکونیش است. تا جایی که خانه ها احتمالاً حتی اگر ضربه مستقیمی نخورن توسط جنگ افزارها و حمله مستقیم بهشون نشه فرو بریزن و پیش بینی میشه شمار زیادی از غیر نظامیان ممکنه در روزهای آینده در این منطقه کشته بشن.
حالا همزمان با این خبرهایی که از موصل داره مخابره میشه، گزارش شده که نیروهای عراقی تونستن آخرین گذرگاه مرزی با سوریه رو هم از اشغال گروه خلافت اسلامی یا داعش خارج کنن. جزئیات بیشتر اون ماجرا رو لطفا برامون بگو.
این گذرگاه، گذرگاه الولید در غرب عراق قرار داره و درست در غرب استان الانبار. نیروهای داوطلب از عشایر سنی که از پشتیبانی هوایی ارتش عراق برخوردار بودن تونستن طی 24 ساعت گذشته شبه نظامیان حکومت اسلامی رو از این گذرگاه بیرون بکنن و بدین ترتیب استان الانبار دیگر هیچ جایی نداره که با مناطق تحت کنترل داعش در سوریه مرتبط باشه و تمام مرز به کنترل نیروهای عراقی در اومده.
ممنونم از ایلیا جزائری. آخرین خبرهای مربوط به درگیری‌ها در کشور عراق رو با هم شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
11 روز پس از آن که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانیش از عبارت آتش به اختیار استفاده کرد، اکنون دفتر آقای خامنه‌ای در متنی به عنوان واکاوی فرمان آتش به اختیار توضیحاتی درباره این عنوان خبرساز منتشر کرده. پایگاه اطلاع رسانی آقای خامنه‌ای با توضیح اینکه این فرمان با واکنش‌های گسترده و متفاوتی روبرو شده، به واکاوی گفته‌های ایشون پرداخته. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
پایگاه اطلاع رسانی آقای خامنه‌ای بیانیه‌ای به نام واکاوی در فرمان آتش به اختیار منتشر کرده است که در آن با نقل گفته‌هایی از رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته نتیجه‌گیری می‌کند که پایبندی به نظم و قانون و مسئولیت‌های قانونی قوا باید مورد احترام باشد. آقای خامنه‌ای که ظاهراً از نتایج انتخابات ریاست جمهوری ناخرسند است، در اولین سخنرانی خود پس از انتخابات در دیداری با دانشجویان به آنها فرمان آتش به اختیار داد و گفت هر جا که مسئولین غفلت کردند و شما تشخیص دادید که مسئولین مشغول و وقت پرداختن به مسئله ای را ندارند، رأساً وارد عمل شوید. این فرمان بی سابقه اگرچه تندروهای معروف به نیروهای خودسر را به وجد آورد، به نگرانی‌های زیادی در سطح جامعه و مسئولین قانونی کشور دامن زده است. پیامدهای بلافاصله این فرمان در روزهای گذشته جمع‌آوری امضا علیه حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی، نصب تومار در نماز جمعه تهران و توهین مداحان به رئیس جمهور منتخب بوده است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم با تهیه مستندی به تبلیغ فرمان آتش به اختیار پرداخت.
خوش به حال دل من مثل تو دارد آقا. آقا جون سلام.
به رسم هر ساله دانشجویان و رهبرشان در حسینیه امام کلاس دانشگاه به پا کردند. اما امسال برای اولین بار اینجا از واژه‌ای استفاده شد که افسران جنگ نرم را آتش به اختیار کرد.
من به همه اون هسته‌های فکری و عملی جهادی در سرتاسر کشور مرتباً میگم هر کدوم کار کنید مستقل، آتش به اختیار، به قول میدان جنگ آتش به اختیار.
نگرانی از فرمان آتش به اختیار هنگامی دوچندان شد که آقای خامنه‌ای 5 روز پس از این فرمان در دیدار با مسئولین، عملاً با نادیده گرفتن رأی اکثریت مردم به حسن روحانی، انتخابات را رأی اعتماد به نظام خواند و به نفع خود مصادره کرد و از جمله گفت مردم فقط آمدند اشخاص را معین کردند، چرا تقسیم می‌کنیم افراد را؟ مراقب باشیم با این تقسیم کردن‌ها اصل این حرکت مشترک را خرابش نکنیم. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان، درباره انگیزه انتشار این بیانیه به رادیو فردا میگوید انتشار این شبه بیانیه نشان از زیر فشار قرار گرفتن آقای خامنه‌ای دارد.
دست
دستور آتش به اختیار آیت الله خامنه ای در حقیقت دعوت نیروهای حزب اللهی و محافل تندروی مذهبی به شورش علیه دولت مرکزی بود. این دستور بالقوه میتونه باعث قانون شکنی های گسترده به بهانه امر معروف یا حتی رواج خشونت بشه. بعد از این ماجرا مقامات دولت آقای روحانی از سخنگوی دولت گرفته تا وزارت کشور به انهای مختلف نسبت به خطر بروز اقدامات خشن خودسرانه هشدار دادند. حالا انتشار این شبه بیانیه در وبسایت آیت الله خامنه ای نشون میده که حتی دفتر او هم نگران سوء استفاده محافل تندرو از این فرمان هست و نشون میده که آیت الله خامنه ای در مقابل انتقادات کارشناسی دولت و نهادهای متولی امنیت کشور در واقع مجبور شده یک گام به عقب بره.
قاسم شله سعدی حقوقدان در تهران هم انتشار بیانیه دفتر آقای خامنه ای را ناشی از واکنش‌هایی می‌داند که نسبت به فرمان آتش به اختیار نشان داده شد.
به خاطر اینکه این موضع‌گیریشون عکس العمل‌های گسترده‌ای رو در شبکه مجازی برانگیخت و تقریبا همه به اتفاق استثنای موارد خاصی اون رو نقد کردن و رد کردن. لذا الان این کار خوبی کرده به نظرم دفتر ایشون، اگر این رو توضیح دادی که باید قانون رعایت بشه. اگر این توضیح هست خیلی باید تشکر هم کرد.
آقای شعله سعدی درباره خود این فرمان هم میگوید آیت الله خمینی در سالهای آخر زندگی خود تصمیم هایی گرفت که در بطن خود اعتراف به شکست بود.
اولا این که چرا این دستور آتش به اختیار داده شد، این خودش جای بحث هست. یعنی رهبر کشور که الان 28 سال هست مستقیما مدیریت کشور دستشونه و طبق قانون اساسی قوای سه‌گانه کشور زیر نظر ایشون انجام وظیفه میکنن، موقعی که ایشون داره میگه که مثلا فرماندهی مرکزی مختل شده، در واقع اقرار میکنه به این که خودش مدیریتش ضعیف بوده. یعنی این قوایی که زیر نظر آقای خامنه‌ای وای انجام وظیفه میکرده و کشور رو به پیش میبره، طبق نظر آقای خامنه‌ای الان بعضی از مراکزش مختل شده. این یعنی اقرار به ضعف مدیریت خودشون. نکته دیگه این که ببینید، خب اگر آقای خمینی یادتون باشه در سال آخر عمرش یک چند تا کار عجیب و غریب کرد. از آقای منتظری بود که منتسب به ایشون، البته حالا مسئلهتون بعضیا میگن خط امضا ایشون نبوده، ولی به هر حال منتسب به ایشون هست. یا فتوای اعدام مجاهدین خلق و فلان اینا که همین کمیته مرد که آقای رئیسی هم عضو اون بوده، خب تعدادی با فتوای ایشون اعدام شدن. ارقام متعدد ذکر میکنه. آقای خامنه ای تو گفت نقل قول کرد که بعضی ادعای میکنن تا 17000 تا. به هر حال تعدادی من نمیدونم چقدر. و همینطور فتوای قتل سلمان رشدی. این چه این اتفاق افتاد؟ موقعی بود که آقای خمینی در واقع قطعه 598 مجبور شد بود بپذیره و جام زهر رو بنوشه در این خصوص. یعنی شکست، یعنی عدم پیروزی و شدت بیماری و کبر سن آقای خمینی رو مجبور کرد این گونه تصمیمات رو بگیره.
آقای شعله سعدی با تکیه بر این که مسئولیت آقای خامنه ای در سیاست های کلان و از جمله برجام بر عهده اوست، میگوید موضوع توافق هسته ای هم از مسائلی است که آقای خامنه ای از آن ناراضی است.
برجام هم یعنی برنامه هسته ای ایران مسلما یکی از مصادیق بارز سیاست های کلان نظام است. یعنی من اگر به برجام بخوام نمره ای بدم، این نمره در کارنامه آقای خامنه ای قرار میگیره نه دولت. آقای خامنه ای مجبور شد و الا دلش که نمیخواد، که آقای خمینی هم مجبور شد که قطعه 598 بپذیره، دلش نمیخواست. بنابراین آقای خامنه ای علی‌رغم میل خودش مجبور شد برجام رو بپذیره. به نظرم یه چیزی هم هست، اون حرفی که آقای علم‌الهدا زد، گفت که از مسیحیت پیغمبر نمیترسید، از یهود نمیترسید، خداوند انذار میده پیامبر رو، میگه از مردم بترس. آقای علم‌الهدا میگفت که مردم هستن که میتونن مخالف نظام و ولایت باشن و این رأی که به رئیسی ندادن به نظر میرسید که چنین تعبیری ازش میخواست بکنه که مردمی که به آقای رئیسی رأی ندادن در واقع به ولایت پشت کردن.
در این میان طیبه سیاوشی شاه عنایتی نماینده مجلس با اشاره به انتشار بیانیه شورای مرکزی حزب الله و جمع‌آوری امضا برای جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاه‌ها به خبرگزاری اینا گفت با توجه به اینکه مجلس هم اکنون در تعطیلات به سر می‌برد، کمیسیون فرهنگی در این رابطه موضع‌گیری یا تصمیم‌گیری خاصی انجام نداده است.
گزارشی بود از همکارم جواد کوروشی.
پس از آن که حسن روحانی بر رأی مردم تاکید کرد و گفت امام اول شیعیان مبنای حکومت را نظر و انتخاب مردم می‌دانسته، تعدادی از مراجع تقلید و اساتید حوزه علمیه قم با انتقاد از او این صحبت‌ها را غیر قابل قبول دانستند، در حالی که در هفته‌های گذشته بگو مگوهای رهبر و رئیس جمهوری ایران در محافل عمومی افزایش پیدا کرده، حسن روحانی با تأکید بر رأی مردم از آنها خواسته در صحنه حضور داشته باشند و از او حمایت کنند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی شامگاه شنبه در قم در پاسخ به گفته‌های حسن روحانی گفت که نباید بگوییم که حاکم را رأی مردم تعیین می‌کند. این استاد حوزه علمیه قم گفت یکی از دولت مردان گفته که مبنای ولایت از دیدگاه امام اول شیعیان نظر مردم بود و دموکراسی میراث این امام است و این حرف عجیبی است.
حاکم الهی را خدا باید تعیین می‌کند. شما این سنده از مردم علاقه دیدید؟ این برای اتمام حجت بود برای این جمعیت. چرا خطبه شیخ شفیعی رو ندیدی؟ چرا سخنان دیگر امیر در مقامات دیگر رو ندیدی؟
حسن روحانی 24 خرداد در مهمانی افطار با اساتید و پزشکان گفته بود
امیرالمومنین مبنای ولایت رو و مبنای حکومت رو نظر مردم و انتخاب مردم میداند. لمن ولیتمو امرکم، گفت هر کسی که شماها برید او رو برگزینید به عنوان ولی خودتون و به عنوان رهبر جامعه، منم اطاعت میکنم، من هم میشنوم و اجرا میکنم.
این در حالی است که آیت الله مکارم شیرازی در مرداد سال 1358 و در مجلس خبرگان قانون اساسی که برای بررسی نهایی قانون اساسی تشکیل شده بود گفته بود که وقتی رئیس جمهوری را مردم انتخاب کردند و رهبر ایران پایان سه گذاشت، باید کارهای مملکت به او سپرده شود. محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره اینکه مشروعیت قدرت در جمهوری اسلامی در دست کیست میگوید
صاحبان این دیدگاه که میگفتند مشروعیت قدرت از رأی مردم نیست و از خداست و مردم فقط زمینه حکم خدا رو در واقع فراهم میکنن با رأیشون، این در دوران آیت الله خمینی در رأس قدرت نبود. این نظریه در دوران آیت الله خامنه ای اتفاقی افتاد. مهمترین فردی که هم مخالف دموکراسی هم مدافع نظریه مشروعیت الهی قدرت، یعنی میگه اصلا ما از خدا اجازه میگیریم نه از مردم، آیت الله مصباح یزدی، او در رأس قدرت نظری نظام قرار گرفت. یعنی در دهه 70 آیت الله خامنه ای در بازدید از مؤسسه آقای مصباح جمله ای گفت، گفت ایشون خلاء نظریه پردازان نظام مثل آقای مطهری، مثل علامه طباطبایی رو پر کردن. این یعنی کسی که قرار تئوری پرداز نظام جمهوری اسلامی باشه امروز آقای مصباح یزدیه. از اون روز به بعد این خطر بسیار تهدید کننده شد. نتایجش هم ما در عرصه سیاسی دیدیم، در پدید آمدن جریان های مثل جبهه پایداری و جریان های مثل آقای احمدی نژاد و بقیه دیدیم و حتی رشد بخشی از جریان های شبه فاشیست در کشور.
در همین حال آیت الله مصباح یزدی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شنبه شب در واکنش به گفته‌های حسن روحانی گفته که اگر یک مسلمان ایرانی این گونه فکر کند پذیرفته نیست. آقای مصباح یزدی گفته که اگر کسی درس خوانده باشد و کتاب خوانده باشد و این حرف‌ها را بزند بعید است. در هفته‌هایی که گذشت بگومگوهای رهبر و رئیس جمهوری ایران افزایش پیدا کرد، تا جایی که آیت الله خامنه‌ای 17 خرداد سند 20C را بار دیگر غیر مجاز دانست و شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حسن روحانی در جلسه روز سه‌شنبه خود سند 20C یونسکو را از دستور کار خارج کرد. بعد از آن آقای خامنه ای از هزینه های گزافه سازش صحبت کرد. حسن روحانی هم پاسخ داد که تحمل صلح بسیار دشوارتر از جنگیدن است. آیت الله خامنه ای همچنین از دو قطبی شدن جامعه ابراز نگرانی کرد و گفت که نباید تجربه سال 59 و ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر پیش بیاید که به گفته او مردم را به دو دسته موافق و مخالف تقسیم کرده بود. حسن روحانی هم در مقابل بر رأی و خواست مردم تاکید کرد و گفت
در این انتخابات شکوهمند بهار 96 عظمت ملی خودمون رو به جهانیان نشان دادیم.
آیت الله مکارم شیرازی شامگاه شنبه در گفته‌هایی که علیه حسن روحانی گفت همچنین اشاره کرد که در ایران از روی ناچاری انتخابات برگزار می‌شود.
50% شکر و برنده انتخابات هم نصف میلیون به علاوه یکون بردن 25 درصد با 25 درصد میخواد بر 100 درصد حکومت کنیم. این حکومت مرکوم برمدون ما هم از باب ناچاری و برای حفظ نظام جامعه میگیم باید انتخاباتی باشیم.
فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی در لندن در پاسخ به این سوال که چرا حسن روحانی بعد از انتخابات و در افطاری‌های ماه رمضان با اقشار مختلف مردم تا این حد بر اهمیت رأی مردم و حمایت آنها تاکید کرده میگوید
آقای روحانی سرمایه اصلی خود رو در ساختار قدرت ناشی از رأی مردم میبینه و واقعا هم اگر از حق نگذریم اگر رأی مردم در میان نبود آقای روحانی هم در قدرت نبود. این یک نوع بیان حقیقتی است که همه برش مقر هستند.
محمد جواد اکبرین دین‌پژوه و تحلیلگر سیاسی در پاریس هم درباره تاکید حسن روحانی برای حضور مردم در صحنه میگوید
آقای روحانی در سخنرانی‌هایی که در ضیافت‌های افطار جای مختلف داشت و چه مشترکش همینه که از مردم میخوان که تو صحنه بمونن و تاکید میکنه که ما با قدرت مردم به اینجا رسیدیم. به نظر من این تاکید هم تاکید تئوریک است هم به لحاظ عملی داره هشدار میده که اگر یک روز مردم پا عقب بذارن و در کنار انتقاداتی که دارن اتحادشون رو حفظ نکنن با دولت صاحبان نظریه مشروعیت الهی قدرت هم که حاکم خواهد شد.
به دنبال واکنش های چند نفر از اساتید حوزه علمیه قم علی مطهری نایب رئیس مجلس در یادداشتی درباره گفته های حسن روحانی نوشت که حرف فای رئیس جمهوری درباره رأی مردم به عنوان مبنای حکومت امام اول شیعیان ناظر به مسئله امامت نیست، بلکه مقصود او شرط تحقق حکومت امام یعنی رأی و انتخاب مردم است. محسن قرویان شاگرد سابق مصباح یزدی هم در گفتگو با وبسایت رویداد 24 در دفاع از حسن روحانی گفته که این برخوردها و استفاده از ادبیات به گفته او تند علیه منتخب ملت قطعا حرام شرعی است. آقای قرویان گفته که یک عده‌ای از مضامین دینی سوء استفاده می کنند و تفسیرهایی به نفع خود انجام می دهند که قطعا خلاف است و به گفته او نباید صورت گیرد.
گزارشی بود از همکارم فرینه عاصمی.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
هنوز تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران به قانون تبدیل نشده، مسئولان جمهوری اسلامی ایران نوک پیکان انتقادهایشان را به سوی واشنگتن گرفته و به اتهام ناقض برجام بودن تحریم‌ها از اقدامات تلافی جویانه ایران خبر دادند. در این میانه یکی از اعضای پیشین تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران خواستار بررسی بیشتر محتوای این تحریم‌ها شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
در ادامه واکنش‌ها نسبت به احتمال اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، یکی از اعضای سابق تیم مذاکره اتمی خواستار عدم شتاب زدگی ایران در واکنش به مصوبه سنای آمریکا شد. در حالی که مقام‌های مختلف در ایران از چندی پیش انتقادهایشان نسبت به طرح تحریم‌های جدید آمریکا علیه آنچه مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران خوانده می‌شود را شروع کرده بودند، پنجشنبه گذشته به دنبال تصویب بسته تحریمی جدید در صنایع آمریکا، موضع‌گیری چهره‌های سیاسی ایران نسبت به آن شدت گرفت. علی اکبر ولایتی، مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی، مصوبه سنای آمریکا را برخلاف روح و جسم برجام خواند و از پاسخ هیئت نظارت بر برجام به این اقدام آمریکا خبر داد. از سوی دیگر، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران هم مصوبه جدید را نشانه ای از خصومت ذاتی آمریکا با جمهوری اسلامی ارزیابی کرد. بعد از این واکنش‌ها، حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در لندن و عضو سابق تیم مذاکره کننده اتمی، دست به قلم برد و روز یکشنبه در یادداشتی مغایر بودن مصوبه سنای آمریکا با توافق اتمی وین را نیازمند بررسی‌های دقیق کارشناسی دانست. آقای بعیدی نژاد با اشاره به مراحل باقی مانده برای تبدیل احتمالی مصوبه جدید به قانون، از مقام‌های مسئول در ایران خواست از هر گونه شتاب زدگی در اعلام مواضع رسمی از سوی نهادهای قانونی تا پیش از تبدیل این مصوبه به قانون خودداری کنند. در مصوبه سنای آمریکا در این باره علیه افراد و نهادهای مرتبط با برنامه موشک‌های بالستیک ایران و همچنین طرف‌های تجاری با این برنامه تحریم‌های الزام‌آوری در نظر گرفته شده است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، معتقد است که هدف مصوبه جدید آمریکا بیشتر اذیت کردن ایران است.
اون چیزی که ایالات متحده داره انجام میده با توجه به مدیریت جدیدی که به قدرت رسیده، این میگه نقض صریح برجام و انجام بده، چون لااقل آقای ترامپ به قدر کافی تذکر از اطرافیانش گرفته که اون حرف زمان انتخاباتش رو پس بگیره و پاره نکنه برجام. اما معلوم هستش که اقدامات ایذایی میخواهد انجام بده، این روشن هست.
خبرگزاری ایرنا روز شنبه به نقل از یک مقام آگاه نوشت که تنظیم کنندگان مصوبه اخیر معتقدند تحریم‌های پیشنهادی برخلاف توافق اتمی وین نیست. به گفته این مقام آگاه، در صورت تصویب این طرح نه تنها اروپایی‌ها بلکه به احتمال بسیار قوی چین و روسیه نیز آنها را ناقض برجام نخواهند دانست. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر امور هسته‌ای ساکن اسکاتلند، میگوید ایران در صورت اعتراض به تحریم‌های تازه آمریکا میتواند به هیئت ناظر بین المللی در مورد توافق برجام شکایت کند.
ادعاهایی که جمهوری اسلامی میکنه اگر واقعا منطقی باشه میتونه برده بشه به یک کمیسیون ناظر که ایران هم در اون کمیسیون عضویت داره و میتونه به عنوان نقض برجام موردی رو عنوان بکنه، ولی تا به حال چنین اقدامی صورت نداده. مشکل ایران بیشتر با سپاه پاسدارانه که در شمول این تحریم‌ها قرار نگیرن و به خصوص آزمایش‌های موشکی که جمهوری اسلامی مدعی است. ناقض برجام نیست، ولی در برجام ذکر شده وسیله حمل موشک‌های اتمی هم در زمره تحریم‌هایی است که هنوز مشمول قوانین و مقررات گذشته.
روز یکشنبه خبرگزاری‌های داخلی ایران به نقل از علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بدون اشاره به هیچ جزئیاتی گزارش دادند که در جلسه اخیر هیئت نظارت بر اجرای برجام مصوبه مجلس سنای آمریکا به دقت بررسی و تصمیمات لازم در خصوص اجرای اقدامات و فعالیت‌های متقابل اتخاذ شد. در واشنگتن بر اساس متممی که به طرح تحریم‌های ایران اضافه شده، تحریم‌های تازه‌ای نیز علیه روسیه اعمال خواهد شد که هدف آنها تنبیه مسکو به دلیل مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا، الحاق شبه جزیره کریمه و حمایت از حکومت سوریه است. در صورت تصویب مجلس نمایندگان و امضای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، این مصوبه درباره ایران و روسیه عملی خواهد شد.
گزارشی بود از همکارم نوشین سید حسینی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داد تشدید تحریم‌ها علیه این کشور به روابط مسکو واشنگتن لطمه خواهد زد. در این میان یک رسانه آمریکایی گزارش داده که کاخ سفید در تلاش است جمهوری‌خواهان در کنگره را ترغیب کند از شدت تحریم‌های جدید ضد روسی بکنند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور روسیه سیاست تحریمی آمریکا را به ضرر روابط مسکو و واشنگتن دانست، اما ابراز اطمینان کرد تحریم‌های جدید ضد روسی تأثیر مخرب بر اقتصاد روسیه نخواهد داشت. ولادیمیر پوتین طی مصاحبه با شبکه اول تلویزیون روسیه احتمال داد که برخی گام‌های مضاف برای کاهش تأثیر تحریم‌های جدید باید برداشته شود، اما به گفته وی تعیین این گام‌ها و همچنین اقدامات تلافی جویانه زود هنگام است. پوتین در نخستین واکنش به مصوبه سنای آمریکا برای افزایش تحریم‌های روسیه گفته بود کشورهای غربی و به خصوص آمریکا همواره هدفشان بازدارندگی روسیه بوده. او شنبه در این باره گفت:
این تحریم‌ها ما را به بن‌بست و فروپاشی نخواهد رساند، اما باعث پیچیدگی بیشتر روابط روسیه و آمریکا خواهد شد. معتقدم این گام مضر است، اما سخن گفتن درباره تلافی زود هنگام است. باید ببینیم چه می شود.
سنای آمریکا هفته گذشته با اکثریت قاطع آرا طرح تحریم‌های جدید علیه روسیه و ایران را تصویب کرد و اکنون قرار است این لایحه در مجلس نمایندگان به رأی گذاشته شود و در صورت تصویب به امضای رئیس جمهور آمریکا برسد. این لایحه در ابتدا برای تحریم ایران طراحی شده بود، اما سناتورهای آمریکایی با افزودن متمامی به آن تحریم‌های روسیه را نیز در مصوبه خود گنجاندند. کاخ سفید پنجشنبه اعلام کرد تحریم‌هایی که تکنون علیه روسیه تصویب شده کفایت می‌کند. این در حالی است که اگر رئیس جمهور آمریکا با این مصوبه مخالفت کند، از اجرای تحریم‌های جدید علیه ایران نیز ممانعت خواهد کرد. شنبه نشریه آمریکایی پالیتیکو گزارش داد کاخ سفید در صدد است با جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان درباره کاهش تحریم های گنجنده شده در مصوبه اخیر سنا مذاکره کند. به گفته یک مقام کاخ سفید که هویتش فاش نشده، دولت نگران است که تشدید تحریم ها علیه روسیه از تلاش ها برای بهبود روابط با این کشور و همکاری با آن در راستای حل مناقشات بین المللی جلوگیری خواهد کرد. پیشتر رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا علناً این موضع را بیان کرده بود. در بخش تحریمی روسیه افراد و نهادهایی که مزنون به مداخله در انتخابات اخیر آمریکا، کمک به دولت بشار اسد و درگیر در فساد و نقض حقوق بشر در روسیه هستند و همچنین بخش‌های از اقتصاد روسیه هدف تحریم قرار خواهند گرفت. سرگی پرخومین که تحلیلگر سیاسی تأثیر روانی تحریم ها را از تأثیر اقتصادیان بیشتر می داند.
تحریم ها هم تأثیر روانی دارد و هم تأثیر عملی. تشدید تحریم ها بدین معناست که از دید غرب و آمریکا هیچ تغییر مثبتی در سیاست روسیه مشاهده نمی شود. در لایحه اخیر بسیار مهم است که روسیه در کنار ایران تنبیه می شود. یعنی برای افواه عمومی روسیه همچون ایران به عنوان تهدید برای آمریکا معرفی می شود. جبران کردن این پیامدهای روانی بسیار دشوارتر خواهد بود تا جبران عواقب اقتصادی تحریم ها. با کمال تأسف باید اذعان کنیم که پیروزی ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتظارهای مسکو را تحقق نبخشیده و در چهارمین سال از آغاز این بحران روابط روسیه و آمریکا همچنان رو به وخامت است.
روسیه 3 سال پیش در پی الحاق کرمه و مداخله در شرق اوکراین هدف تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفت. اما کشورهای اروپایی در روزهای گذشته گام یک طرفه واشنگتن برای تشدید تحریم های ضد روسیه را به باد انتقاد گرفتند. آلمان در صدر منتقدان اروپایی مصوبه اخیر سنای آمریکا است و هشدار داد چنانچه تحریم های جدید شرکت های اروپایی که به ویژه در عرصه انرژی با روسیه همکاری میکنند را متضرر کند، به اقدامات تلفی جویانه علیه آمریکا دست خواهد زد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در ادامه با سرخط چند خبر مهم در کنار شما هستیم. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در گفتگوی تلفنی با رکس تیلرسون همتای آمریکایی خود از او خواسته که نیروهای ایالات متحده دیگر به حامیان اسد در سوریه حمله نکنند. آتش سوزی در جنگل‌های مرکزی پرتغال 62 قربانی گرفت. در پی اعلام خبر کشته شدن یک صیاد بوشهری در تیراندازی مرزبانان عربستانی، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت تهران در حال بررسی این موضوع است. ارتش عراق امروز یک شنبه عملیات بازپسگیری آخرین سنگر گروه خلافت اسلامی در شهر موسل را آغاز کرد. دو مأمور کنسولگری پاکستان در شرق افغانستان ناپدید شدند. و در پی حمله انتحاری به مقر اصلی پلیس در شرق افغانستان شماری از مهاجمان و مأموران کشته شدند. اما خبرگزاری مهر به نقل از برخی منابع خبری گزارش داده که چند محموله هندوانه و خربوزه صادراتی ایران به دلیل بالا بودن میزان باقی مانده سموم دفع آفات نباتی در آنها از بندر سلطان قابوس در عمان به ایران بازگردانده شده است. محمد رضا میر، مشاور رئیس سازمان حفظ نباتات، روز یکشنبه در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفته است که تعیین میزان بقایای سموم دفع آفات نباتی در محصولات کشاورزی مربوط به سازمان غذا و دارو است و ربطی به وزارت جهاد کشاورزی ندارد. اسماعیل کهرم، مهندس کشاورزی و کارشناس محیط زیست در تهران، در مصاحبه با همکارم الهه روانشاد از بالا بودن میزان بقایای سموم دفع آفات نباتی نسبت به حد مجاز آن در محصولات کشاورزی ایران میگوید.
ما در مملکت خودمون بهترین میوه ها رو تولید میکنیم. کسانی که از ایران رفتن اروپا و مثلا زردالوی اونجا رو مزه کردن یا گیلاس، میدونن که هم نظر ظاهر و زیبایی و هم نظر طعم میوه های ما سرآمده. اما باقی مانده سموم که تا به حال بارها موجب شده که مواد غذایی رو برگردونن، این یک سنت و یک تمایلی تحصیل کشاورزای ایران دارن، یعنی کشاورزای ایران به طور سنتی تصور میکنن که هر چقدر بیشتر سموم دفع آفات نباتی رو مصرف بکنن محصول بیشتری گیرشون میاد. بنده یادمه وقتی که ما دانشجوی کشاورزی بودیم به ما میگفتن که ما بایستی با این اعتقاد خرافی و سنتی که سالهاست در ایران ریشه داره مبارزه بکنیم، چون این درست نیست که هر چقدر شما سن بیشتر مصرف بکنید محصول بهتری خواهید داشت. با توجه به این مسئله بنده شاهد بودم که بارها ما جنس مرجوعی داشتیم، مثلا هندوانه، خربوزه، انگور، که اینها بیش از حد مجاز درشون باقی مانده و یا همون رزیجوی سموم دفع آفات نباتی پیدا میشه.
آقای کرم، ماه گذشته خبرگزاری مهر باز هم خبری داشت با این عنوان: واکنش به جنجال عربی درباره هندوانه‌های ایرانی، که حاکی از سوراخ بودن پوست بعضی از هندوانه‌ها بود و تصور می‌رفت که احیاناً به اونها موادی تزریق شده باشه. البته مقامات اون رو در رابطه با یک آفت گیاهی توصیف کردند. این ماجرا ظاهراً مثل اینکه سر طولانی داره.
کاملاً درسته. بله، ما بهترین هندوانه رو تولید می‌کنیم. منتها نظر به اینکه در مملکت ما مناطق خشک و نیمه خشک وجود داره، یه سیستم منظم برای آبیاری نمیتوانیم استفاده بکنیم، لذا هندوانه ها و طالبی و خربوزه یه مقداری دفرمه شده و از طرفی به کار بردن مواد سمی نیز باعث میشه که سوراخ ها، چروک ها و حفره های روی پوست این محصولات ایجاد بشه که اینها رو از نظر ظاهر از چشم می اندازه و بارها شده که اینها رو برگردوندن به خاطر اینکه ظاهر زیبایی نداشته. روی این هم ما بایستی که حتما کار بکنه. اجازه اگر بدید یک نکته رو خیلی سریع بنده بگم. الان یه مطلبی به نام آب مجازی ما بهش برخورد کردیم و اونم از این قرار است که ما میدونیم برای اینکه یک هندوانه 8 کیلویی ما به بار بیاریم که خیلی هم قشنگه و توش سرخ و پوست نازکی هم داره، ما حدود 3000 لیتر آب لازم داریم و نظر اقتصادی صرف نمی کنه در یک کشور خشک و نیمه خشک که ما بیام 3000 لیتر آب رو مصرف کنیم برای تولید یک هندوانه و بعد اون رو بفروشیم کیلوی 1000 تومان و از طرف دیگه اگر قیمت رو ببریم بالا از ما نخواهند خرید. لذا این مسئله آب مجازی الان فرمان معادلات اقتصادی رو دستش گرفته و ما باید طبق موازین بین المللی و حذر از اتلاف آب مجازی چاره‌ای بیندیشیم.
آقای کرم، خبرگزاری مهر روز 11 اردیبهشت از تولید هندوانه با رنگ‌های تقلبی گزارشی داشت. میگفت که آب رنگ می‌کنن تا هندوانه قرمز بشه و توضیح داده بود که در استان بوشهر نزدیک به 30000 هکتار زیر کشت محصولات جالیزیه، اما در اقدامی نادر به گفته این خبرگزاری بعضی از کشاورزان ماده شیمیایی رو در جویبارهای منتهی به جالیزها رها می‌کنن که حاوی رنگ‌دانه‌های قرمز شیمیاییه و باعث میشه که گیاهان قرمز بشن. شما تا چند اندازه با این سیستم آشنا هستید؟
بنده کاملا آشنا هستم. هر کس که در ایران یا به خصوص تهران هندوانه خریده با این پدیده زشت آشنا هست. ببینید، شما اگر یک گل میخک سفید رو داخل یک محلول قرمز رنگ بذارید، بعد از یه روز ملاحظه خواهید کرد که محلول قرمز رنگ رو جذب میکنه و میخک سفید شما قرمز میشه و رنگهای مختلف آبی، زرد و غیره. این کار رو هم به اون صورت انجام میدن کشاورزا، نه همه، برخی، و هم این که تزریق میکنن. بنده دیدم که این هندوانه فروش ها داخل وانت اینها یه محلولی دارن و یه سرنگ و یا آمپول به قول معروف، و متاسفانه اینها رو به خصوص برای هندوانه های کوچک مصرف میکنن. برای هندوانه بزرگ نمیتوانن مصرف کنن، چون یه طرفش قرمز میشه، طرف دیگه همون رنگ اصلی رو داره. ولی الان معمولا هندوانه فروش ها سوگند میخورن که دست نمیزنن و رنگ اصلی همونیست که میبینید. باید نگران بود.
توضیحات اسماعیل کهرون رو شنیدیم درباره هندوانه در مصاحبه با همکارم الهه روانشاد. در گرامی داشته 135مین سال روز تولد محمد مصدق، سیاستمدار سرشناس قرن حاضر در ایران، روز دوشنبه دو برنامه در برگیرنده یک سمینار و به دنبال آن مراسم جشنی در شهر کلن آلمان برگزار شد که همکارم شهرام میریان از آن گزارش می‌دهد.
به مناسبت سالروز تولد محمد مصدق، چند سال است در خرداد ماه طرفداران این سیاستمدار سرشناس تاریخ معاصر ایران از سراسر اروپا در شهر کلن آلمان گرد هم می‌آیند. در فراخوان سمینار امسال با اشاره به این نکته که بخش‌هایی از نیروهای ملی در داخل و خارج ایران هرچند جدا از هم فعالیت دارند، با این حال اما به خاطر پایه‌های مشترک فکری خود را همچنان ادامه دهنده جنبش مشروع و راه مصدق می دانند. این سمینار به انگیزه 135مین سال روز تولد محمد مصدق از پیش از ظهر روز شنبه در شهر کلن آلمان آغاز شد و تا ساعت 17 ادامه یافت. همایون مهمنش، عضو هیئت اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج که از سخنرانان این همایش بود، در گفتگو با رادیو فردا به مسائلی اشاره کرده که در این سمینار مطرح شد.
این سمینار دو تا موضوع داشت. یک موضوع این بود که تحلیل اوضاع ایران و وظایف اپوزیسیون در قبال آن. در این بخش صحبت‌های زیادی شد و تاکید شد بر اینکه هر گونه تحول و تغییری هم که به وجود بیاد، هر چقدر هم که ادعی فعالیت کنند در جهت‌های حتی بهبود، مسائل اساسی ایران حل نخواهد شد مگر اینکه در واقع دو تا مسئله حل بشه: یکی جدای دین از حکومت و دومی مشکل ساختاری وجود ولایت فقیه، یعنی یک فردی که اصولاً پاسخگو نیست و در تمام امور هم دخالت میکنه. موضوع دومی که وزارت خارجه آمریکا مدارک جدیدی ارائه شده و فکر میکنم که این دوباره یک تاکیدیه بر این مسئله که در مقابل کسانی که ادعا میکنند که 28 مرداد کودتا نبوده بلکه یک قیام ملی بوده و یا غیره، این مورد بحث قرار گرفت و در این حال صحبت‌هایی شد که چجوری میتونه اپوزیسیون دموکرات نزدیکتر و بهتر و همسوتر با همدیگه همکاری کنه.
به دنبال سمینار شهر کلن به مناسبت 135مین سال روز تولد محمد مصدق مراسم جشنی هم برگزار شد. نخستین سخنران این برنامه نویسنده، پژوهشگر و فعال سیاسی پرویز دستمالچی بود.
صحبتی رو که من امشب کردم در رابطه با مسئله وحدت ملی هست که چرا وحدت ملی نیازمند یک نظم دموکراتیک است. به چه معنا؟ به این معنا که ما نمیتونیم مثلا در جامعه ایران از زنان ایران و یا از اقلیت‌ها و یا از اهل سنت ایران که دور تا دور ایران نشستن بخوایم که در انسجام ملی با ما همراه باشن و بعد اونا رو از حقوقشون محروم کنیم. در نتیجه اگر که این واحد ملی ایران چه در درون و چه از بیرون میبایستی خطرات رو ازش دور کرد، میبایستی پیش از هر چیز به یک نظم دموکراتیک در درون ایران تن داد تا این خطرات رو دور کنیم. به نظر من با نظام کنونی ایران که یک نظام ایدئولوژیک دینی ویژه هست، ما به نظم دموکراتیک نخواهیم رسید. برای اینکه این نظم دموکراتیک پیاده بشه میبایستی از این نظم کنونی عبور بکنیم.
منافع ملی، امنیت ملی و دفاع ملی در ایران امروز هم عنوان سخنرانی جهانگیر لقایی، دانش آموخته رشته اقتصاد و کنشگر سیاسی بود.
منافع ملی روی سه پایه اساسی استوار، یکی رفاه ملی و یکی امنیت ملی و بعد هم دفاع ملی. رفاه ملی باید جامعه به اونجا برسه که خط زیر فقر وجود نداشته باشه. برای رسیدن به اینجا لازمش این هست که در جامعه تولید بشه. تولید هم مستلزم سرمایه گذاری هست و ایجاد اشتغال. امنیت فقط مفهومش این نیست که در یک جامعه مثلا دزدی کم بشه یا کسی بهشون تعرض نمی کنه. بخش اساسی امنیت به آسایش فرد شهروندان اون مملکت برمیگرده، یعنی جامعه ای که فکر و اندیشه آزاد نباشه و یا درش دموکراسی وجود نداشته باشه و آدم ها از بیان اندیشهشون واهمه داشته باشن، معلومه که در اون جامعه یا اون مردم امنیت ندارن. این بخش بسیار اساسی امنیت هست.
گرداننده جشن سالروز تولد محمد مصدق، ناصر کاخساز، نویسنده و پژوهشگر مسائل سیاسی و اجتماعی ایران بود. در این مراسم نعمت آزرم، شاعر ساکن فرانسه هم که همواره مصدق را گذشته ای می داند که در اکنون جاری است، چند سروده خود را که برای این سیاستمدار سروده خواند. قرائت پیام عباس امیر انتظام و اجرای موسیقی زنده نیز از دیگر بخش های این جشن بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
رسیدیم به بخش پایانی مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که چون همیشه یکی از برنامه‌های هفتگیمون هست، امروز یک شنبه است و برنامه صدای دیگر رو داریم از رویا کریمی مجد. بنده کیوان حسینی از شما تشکر می‌کنم که تا این لحظه با هم دیگه با ما همراه بودید. با هم دیگه میتونیم بریم الان برنامه صدای دیگر رو بشنویم. قبلش هم یادآوری بکنم که ما در شبکه‌های اجتماعی حضور فعال و چشمگیری داریم و ما رو در اونجا هم میتونید دنبال بکنید. برنامه صدای دیگر رو از رویا کریمی مجد با هم می‌شنویم.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
قرن 21 رنسانس زنانه یا واپسگرایی؟ این پرسش است که در 28 کنفرانس بنیاد پژوهش‌های ایران مطرح شد. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا سری بزنیم به شهر فلورانس و ببینیم در این کنفرانس چه گذشت. سینمایی در قلب منطقه توسکانی در شهر فلورانس ایتالیا، شهری که رنسانس در آن سر برآورد، میادگاه زنان ایرانی بود که از دور و نزدیک گرد هم آمده بودند تا در قرن 21 بار دیگر به رنسانس زنانه بپردازند. بیش از 300 تن از کنشگران و فعالان حوزه برابری جنسیتی از 19 تا 21 خرداد ماه گرد هم آمدند تا 28 کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان را شکل دهند. کنفرانسی که گلناز امین، یکی از بنیانگذاران این بنیاد، شرکت کنندگان در آن را اعضای یک خانواده می‌داند.
بنیاد امروز یک خانواده بزرگه، یعنی ساختار این بنیاد با این زنانی که اینجا می‌بینین که هر کدوم از کنفرانس‌های مختلفی بعضی وقتا دوبار در شهری برگزار شده و هر کدوم اینا رو که من می‌بینم میگم خب پس ما کارمون خیلی خوبه، محکمه ساختار بنیاد، یعنی هر کدومتون یه پایه‌ای هستین و بودین برای این بسین. من هیچ وقت فکر نمی‌کنم من این کارو کردم، این کاری است که من با تمام زنان و مردان و یاران بنیاد که بهشون میگم، با اونا این بنیاد 28 سالشه.
گلناز امین در سخنرانیش در 28 کنفرانس بنیاد پژوهش ها گفت که مردانی هستند که حقیقتاً به برابری زن و مرد اعتقاد دارند. بیش از آنها زنانی هستند که بیش از مردان مدافع ساختار مرد سالارانه هستند. گلناز امین همچنین از زنانی گفت که موفقیت هر زنی را تهدیدی برای خود می‌بینند. کسانی که به گفته خانم امین زن را فقط تن می‌دانند. با این همه او تأکید کرد که این زنان هستند که با نهادینه کردن تفکر برابری خواهانه در خانواده می توانند برابری را در جامعه رشد دهند. نکته ای که ماریزا نیکی، نماینده پارلمان ایتالیایی است که مهمان ویژه این سمینار بود، بر آن تکیه کرد و آن را به تلاش برای حس آزادی تعبیر کرد.
مردم سالاری گفتمانی جهانی است که در همه جغرافیاهای جهان وجود دارد. اینکه ما بیشتر در کشورهای محافظه‌کار با آن روبرو هستیم به این معنی نیست که در سایر کشورها وجود ندارد. اجازه بدهید در مورد سقف‌های شیشه‌ای در ایتالیا حرف بزنم. در ایتالیا تلاش‌های زیادی می‌شود تا زنان محدود شوند و از قدرت سیاسی دور نگه داشته شوند. همچنان مسئولیت کارهای خانه و بچه‌داری بر دوش 2/3 زنان ایتالیایی است و این سبب می‌شود که زنان تحت تبعیض‌های زیادی قرار گیرند. فقط کافیست شما فکر کنید که چگونه از بدن زنان در این کشور استفاده می شود. پوشش اجباری و مصرفگرایی اوریان دو روی سکه‌ای هستند که کرامت انسانی را زیر سوال می برد.
شنونده یه برنامه یه صدای دیگر هستید و من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم. در گزارشی از روز اول کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران در فلورانس ایتالیا، هرچند پایه اولیه بنیاد پژوهش‌های زنان در سال 92 میلادی توسط سه تن، افسانه نجم‌آبادی، گلناز امین و اما دلخانیان پایه‌گذاری شد، اما سال‌هاست که بار اصلی بنیاد را گلناز امین بر دوش دارد. بنیادی که خانم امینان را نهادی غیر انتفاعی می‌داند که به هیچ گروه و سازمان سیاسی و مذهبی بستگی ندارد و کوشش می‌کند با نگاه و زبانی زنانه به تاریخ ایران که نویسندگان آن را مردان می‌داند بنگرد و در حفظ و اشاعه آثار زنان ایران در حد توان بکوشد. همین دلیل سبب شده تا یکی از برنامه‌های ثابت بنیاد تجلیل از زن سال باشد. امسال شهلا شفیق جامعه‌شناس ایرانی ساکن فرانسه که ماه گذشته توانست مدال لژیون دونور این کشور را نیز کسب کند به عنوان زن برگزیده سال انتخاب شد. فرزانه میلانی، استاد ادبیات فارسی و مطالعات زنان در دانشگاه ویرجینیا، دلیل انتخاب شهلا شفیق را اینگونه توضیح داد.
آثار شفیق حتی زمانی که آشکارا سیاسی نیستند، مفاهیم سیاست و ساختار قدرت را به چالش میکشند و مرزهای آن را میگسترانند. او میداند ستمگری و بیداد تنها مختص دستگاه حاکم و قانون گذاران نیست، باید جای پایش را در قلمرو امور روزمره و مناسبات شخصی هم جستجو کرد. او میداند تنها حکومت و سردمدارانش سد راه دموکراسی و آزادی نیستند. او میداند راه حل معضلات فرهنگی سیاسی در تغییر فرهنگی جامعه نیست هست، نه تنها در جابجا کردن این دولت و آن حزب. ویژگی آثار او در درک عمیق این واقعیت است که جامعه دموکراتیک بدون خانواده دموکراتیک میسر نمی شود و برای مبارزه با نظمی غیر دموکراتیک نمی توان از معیارها و شیوه های همان نظم عقب افتاده استفاده کرد و بخشی از همان نظم شد.
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
روزهای دوم و سوم کنفرانس بنیاد به میز گردها و سخنرانی‌های مختلف اختصاص داشت. هرچند دو تن از سخنرانان به دلیل مشکل ویزا نتوانستند در جلسات حاضر شوند، اما هم جلسات سخنرانی و هم پرسش و پاسخ مرتبط با آن به صورت اسکایپی برگزار شد. اما جلسات پرسش و پاسخ وجهی دیگر از مباحث را نمایش داد، جایی که اختلاف نظرها حتی به تعابیر بنیادی و اساسی مباحث کشیده می‌شد و نشان می‌داد که سال‌ها دوری از ایران و زندگی کردن در فضای فرهنگی متفاوت چگونه دیدگاه های ایرانیان خارج از کشور را تغییر داده، در همان حال که زندگی در جامعه ایران با همه محدودیت های علمی و فرهنگیش ضرورت های جدیدی را برای زنان ساکن در ایران شکل داده است. از گلناز امین پرسیدم که آیا نمایان شدن این تفاوت ها سبب شده تا شاهد تغییر در روند کنفرانس ها باشیم و آیا بنیاد می تواند پلی باشد میان فعالان و کنشگران زنان ایرانی در دو سوی مرزها؟ گلناز امین:
فکر میکنم که من خیلی رابطه نزدیک هممون داریم با بچه‌هایی که این سینی خانواده بزرگ بنیاد، کسانی که از اول از ایران اومدن و سعی کردیم این پل ارتباطی رو نگه داریم. ولی یه وقتایی میدونین یه سختی‌هایی هستش برای این کار. من چون خودم از خیلی جوونی ایران نبودم و سال‌هاست که ایران نبودم و آرزومه که برم ایران و امیدوارم که اشکم در نیاد برای این، ولی میدونم که این اتفاق نخواهد افتاد. ولی همیشه بهشون میگم خواهش میکنم همه رو تشویق کنین که بیان، چون ما دلمون میخواد واقعا در کنارشون باشیم، ازشون یاد بگیریم، چون با تمام محدودیت‌ها و اتفاقاتی که افتاده میبینم که چقدر روح‌های زیبایی اینا هستن و چقدر مثبت. یعنی اونا به ما این انرژی و این چیزو دادن، چه از ایران وقتی که نیستن چه وقتی که هستن میان توی این کنفرانس ها. واسه این من همیشه امیدم اینه که این رابطه ادامه پیدا خواهد کرد و روز به روز بهتر خواهد شد، ولی این محدودیت ها رو ما باش هیچ کاری نمیتونیم.
برگزاری ممتد 28 دوره کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران سبب شده که حساسیت‌هایی نیز در مورد روند فعالیت این بنیاد مطرح شود. از جمله پرسش‌ها موضوع تأمین هزینه‌های برگزاری بنیاد، دعوت مهمان‌ها از کشورهای مختلف و تأمین هزینه‌های جانبی است. پرسشی که گلناز امین به آن این گونه پاسخ میدهد.
ما از هیچ جا کمک نمیگیریم. ما فقط از همین ورودیه 100 دلار که الان 28 ساله ما همین 100 دلار مونده. شما تو امریکا اگه ببینین که من هستم، تو اروپا حتما ورودیه این کنفرانس ها به 450-500 دلار میرسه. ما همون 100 دلار رو دادیم و با همون سعی کردیم این کنفرانس ها رو برگزار کنیم، برای اینکه نمیخوایم از هیچ جا کمک بگیریم که کمک درستی نباشه و مستقل باشیم. ولی بله، از این بنیاد هاینریش بول وقتی که کنفرانس های آلمانه داشتیم خیلی به ما کمک کردن، چون میخوایم خیلی خیلی پاک و درست فقط این کار مهمی که داریم میکنیم ادامه بدیم، هرچند که خیلی فقیر بوده بنیاد. ما با یه بودجه خیلی خیلی محدود سعی کردیم این کنفرانس ها رو داشته باشیم، برای اینکه به هیچ جا که درست نباشه بستگی پیدا نکنیم، از همه کمک نمیگیریم.
رنسانس زنانه یا واپسگرایی، زنان و جنگ و بنیادگرایی از جمله موضوعاتی بود که در روزهای دوم و سوم این سمینار به آن پرداخته شد، موضوعاتی که در هفته های آینده به آنها خواهیم رسید. به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. میتونید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. فقط کافیه در صفحه فیسبوکتون دیادر وایس یا صدای دیگر را جستجو کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد. Thank you.